بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنیم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله که حالتون خوب باشه. خیلی ممنون و متشکریم که قرار هست لحظاتتون رو با برنامه خودتون، برنامه کانون مهر، به اشتراک بگذارید و باعث افتخار ما که یک بار دیگه این فرصت نصیب ما شد تا با تقدیم یک قسمت دیگر از این برنامه همراه نگاه‌های گرم و صمیمی شما باشه. در برنامه گذشته داشتیم در رابطه با موضوع اینکه چطور همسر و فرزندان خود رو بشناسیم صحبت می‌کردیم، رسیدیم به شناسایی نقاط قوت و ضعف. البته یادمون نره که تیتر اصلی و موضوع اصلی برنامه‌مون چگونگی رفتار با همسر و فرزندان خودمون بود و قرار هست در همین راستا بحثمون رو ادامه بدیم و مثل همیشه از صحبت‌های استاد عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی بهره ببریم که دعوت میکنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستیم.
سلام نکردم تو الله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله خداوند سلامتی و طول عمر با عزت به همشون مرحمت کنه ان شاء الله.
استاد، بحث شناخت همسر و فرزندان بود، در رابطه با نقاط ضعف صحبت می‌کردیم، 7 مورد بیان شد و قرار شد بحث رو ادامه بدیم که در خدمت هستیم.
بله، عرض شد که ما یه مجموعه نقاط قوتی داریم که خدای متعال شمرده، یه مجموعه نقاط ضعفی داریم خدای متعال شمرده که مراقبت می‌خواد که خدای ناکرده اگر در تعلیم و تربیت قرآن و اطرت خطا بریم یا قرار نگیریم، این نقطه ضعف ها بروز و ظهور پیدا میکنه. این نقطه است. نقطه دوم این استش که بالاخره در وجود هر انسانی، چه زن باشه چه مرد، چه کوچک باشه چه بزرگ، تفاوتی نمیکنه. انسان، این انسان در وجودش یک همچون نقطه ضعفی هست. اگر یه وقت این نقطه ضعف را دیدیم چگونه برخورد کنیم؟ اگر بروز و ظهور پیدا کرد چگونه برخورد کنیم؟ چون خود برخورده با این نقطه ضعف ملاک عمل هستش که بتونیم به این نتیجه مثبت برسونیم. یعنی می‌خوایم این عرض بکنیم در هر شرایطی از سن، در هر شرایطی از موقعیت علم، در هر شرایطی از موقعیت شاید بگیم مسئولیت خانوادگی باشیم، امکان بروز این ضعف‌ها برای ما هست. پس مراقبت می‌طلبه که این ضعف‌ها اگر بروز کرد یه وقت، اونم در اثر عدم توجه به تربیتیش بوده، حالا چگونه برخورد بکنیم که این مسئله سازتر نشه، مشکل دارتر نشه. هشتمین ضعفی که قرآن برای انسان مطرح می‌فرماید اینه که در مشکلات مایوس میشن. یعنی اون امید و اون تراوت فکری و اون شادابی رو از دست میده. انسان همچون موجودیه وقتی که خوب پرورش پیدا نکرده باشه و خوب تعلیم ندیده باشه، تمرین ندیده باشه، به محض اینکه چیزی خلاف میلش اتفاق بیفته به هم میپاشه روحیش. میفرماید در سوره فصلت آیه 22 آیه 49 هستش، میفرماید انسان هرگز از تقاضای خوبی ها خسته نمیشه، ولی هر وقت یه شری، یه بدی، یک اشکالی تو زندگیش پیدا بشه یا در مقابلش قرار بگیره، خیلی خیلی ناامید میشه، خیلی مایوس میشه. خب پس این دو تا نکته هست. نکته اول به ما میفهمونه ما بگیم این کسی که در مقابل ما هست به عنوان همسر یا فرزند انسانه و این انسان یه همچه زمینه‌ای داره. برای اینکه این زمینه تو زندگیش خیلی بروز ظهور پیدا نکنه، پس باید یه کار تعلیم و تربیتیمون، نوع برخوردمون طوری باشد که اون پختگی رو به وجود بیاره که این اتفاق براش نیفته، قوی بشه که این اتفاق، وگرنه با هر رأیی که، نظری که خلاف میلش باشه به هم میریزه، عصبانی میشه، ناامید میشه، دنیا براش سیاه میشه. چرا؟ چون این نقطه کوچک برای ایشون در حقیقت باب میل نبوده و این خطرناکه اون موقع. خب اگر پیش اومد چه کار کنیم؟ حالا میگه اگر دیدید یک همچون موقعیتی برای همسر یا فرزندتون اومد، نحوه رفتار شما باید بر مبنای تقویت مجموعه مواردی باشد که این ضعف را برطرف میکنه. خب تنها امید دادن ملاک نیست، چون اون اصلا ناامید هست، نمیشه امید بهش داد. باید زمینه هایی که موجب امید میشه براش به وجود بیارید. اولی مطلبی که مطرح میکنن، از اون موقعیت باید خارجش کرد. یعنی چی؟ یعنی بحث و گفتگو در این رابطه هیچ نفعی نداره، بلکه او بر رأی خودش میمونه و استدلال میکنه ها. انسان وقتی توی این قصه افتاد از استدلال هم کم نمیاره، یعنی تو ضعف که بیفته از استدلال کم نمیاره برای توجیه اینکه خودش مقصر نیست. معمولا دیگران را مقصر میدونه، اطرافیان را مقصر میدونه، و پس بنابراین میگه در همچین شرایطی با همسر و فرزندانتون به گفتگو اینجا نپردازید. خیال نکنید با استدلال و گفتگو میشه حلش کرد، اتفاقا بدتر میشه و اتفاقا ممکنه شما یه مطلبی را بگید او احساس بکنه که چه خوشخیالی، من توی هم مشکل گیر کردم، این داره میگه امیدوار باش، من هم مشکل رو سرم ریخته، شما میگید نمیدونم چنین و چنان باش، و این خطرناکتر میشه. بنابراین میگه که وقتی اگر خدای ناکرده دیدی در یکی از اعضای خانوادت یه همچون مشکلی براش پیش اومده، الان بحث و گفتگو در این رابطه بذار کنار، برو سراغ مطلبی که او قبول داره، برو سراغ مطلبی که او توش هیجان مثبتش هست. حالا این هیجان ها ممکن هیجان های خاص فردی باشه، اجتماعی باشه، فرقی نمی کنه. این نکته اوله. نکته دوم این استش که میگه که فضای در حقیقت گفتگو رو نمیتونی ایجاد کنی به شکل مثبت در جدی منتقل کنی، فضای خورد و خوراکی رو ایجاد کن که یه مقداری این هیجان ها استراحت بهش بده، یه مقداری حالت عادی پیدا کنه، اون حالت دوگم بودن، یه دنده بودن، چه میگیم حالت خشن بودن نسبت باید. موضوع از آدم دور بشه، بره سراغ چیز دیگرش. نشد، برین سراغ مجموعه افرادی که میتونی باشون در ارتباط باشیم و نوع حیا و نوع احترامی که برای اون قائل هستیم اجازه نمیده ما تو این موضوعی که الان مشکل داره به اصطلاح مانور ببینیم. میره سراغ موارد دیگه، اگر میخواد بحث بکنه تو مسائل دیگه بحث میکنه. لذا مخصوصا اگر جوان هست تأکید میکنن که وارد بحث و گفتگو برای آرامشش نشید، چون نمیتونید تو همچون شرایطی، عاطفه است دیگه، مثل هیجانه. این یکی از ضعف‌های دیگر که در مقابل مشکلات انسان این ضعف رو داره، اگر خوب پرورش پیدا نکرده باشه ممکنه خوب خیلی زود خودش از دست بده. نهمین ضعفی رو که مطرح می‌فرماید، می‌فرماید که در سختی‌ها نوعی ناامیدی براش وجود میاد که در حقیقت در سوره اسرای 83 هستش. در حقیقت این نوعش با اون مایوسی که گفتیم یه تفاوتی داره، با اینه که می‌فرماد وقتی ما به این انسان نعمت بدیم، توانمندی‌هایی بهش بدیم، گاهی از اون نعمت روی برمیگردونه. قبل این بود که در نعمت که بود شاکر بود یه مقداری، به مزی که یک بدی بهش میرسید همه چی رو از دست میداد، یعنی نعمت‌ها رو هم فراموش میکرد. اما اینجا یه نعمت وقتی بهش داده میشه یک حالت متکبرانه‌ای ورود پیدا میکنه و وقتی که کمترین بدی که بهش میرسه این دیگه همه چی رو حتی خودش رو هم ندید میگیره، که این دیگه خطرناکتر از هشتمی میشه. لذا میگن که اینم راهکارش مثل هم راهکارهای هشتمی هستش، مراقبت باشیم. یعنی حتما اینطور نیست که انسانها در سایه فرض فرمی نرسیدن به چیزی فقط مشکل پیدا کنن، نه. گاهی یه نعمتی داره، یک موقعیتی داره، حتی یه وقت یک مسئولیت اجتماعی داره، اون مسئولیت اجتماعی چنان به غرور میکشونش که حاضر نیست هیچ نوع اینطوری بگیم رقیبی رو، هیچ نوع انسانی در کنارش رو دیگه تحمل بکنه، میگه من فقط. اگر فرض فرمایید مثلا این آقا پسر، این دکتر خانم تو خونه اینطوری بوده تا حالا بابا و مامان بهش میگفتن شما برو فلان کارو بخر، فلان شما کارو انجام بده، فلان شما کارو، الان اگر به دخترش یا پسر بعدی بگن این دیگه پدر و مادر میشن آدم خودرأی. این دختر یا پسر جدیدی که اومده تو میدون میخواد اونم میدونی پیدا کنه بالاخره موقعی، حالا شاید کارش هم بهتر از این باشه، اون کاری که بهتر از کار ایشون هستش باید دیده بشه، میگه نه اون اصلا خودش هم موجودیت نداشته باشه، تا این حد هم پیش میره و اینجا میشه که ناامید میشه از خود پدر و مادر، ناامید میشه از برادر و خواهر، ناامید میشه از یه مجموعه از توانمندی های دیگری که در وجود دیگران هم هست که بخواد همراهی بکنه. دهمین اینه که علاوه بر متکبر بودن ناسپاس میشه آدم، یه همچون موجودی انسان. میگه مراقب باشیم که اینطور نشود، یعنی تربیت کنیم که اینطور نشود، راه تربیتش میگه. خب حالا اگر شد در سوره فصلت آیه 51 میفرماید هر وقت انسان غافل و بی خبر شد این نعمتی که بهش داده میشه این روی گردان میشه از اون نعمت، چون غافله. به حال تکبر از حق دور میشه، یعنی حق ها ولی چون متکبر شده از این حق هم دور میشه، ولی هر وقت مختصر ناراحتی به او برسه تقاضای فراوان و مستمر برای برطرف شدن اون میکنه. خارج از قاعده، خارج از قاعده. یعنی چی؟ مثلا فرض فرمایید موتور براش خریده، میگه که خب این موتوری که برای من خریدید خب تا الان به قول معروف نعمتی بوده براش دیگه. فرض کنیم آقا پسر یه موتور براش خریدن، این موتور یا خانم آقا ماشینی برای هم دیگه هدیه دادن، فرض دیگه آره مثال میزنه، نمیدونم چی بگیم، یه ساعتی به هم دیگه هدیه دادن، کفشی رو به هم دیگه هدیه دادن، الان صاحب یه شیء ان، صاحب یک وسیله ان. بعد شما حساب کنید، میگه وقتی که اینو بهش دادیم این نعمته، اما در سایه این که غرور پیدا کرده فکر میکنه دیگه این تو این خونه کسیه برای خودش، مثل مسائل اجتماعی دیگه، پس بنابراین من فلان چیه میخوام. خب بنده خدا اضافه برای دیگه نمیتونی بخوای که، قراره حالا که مثلا تولدت هست فرض فرمیده یه جود کش برات بخرم، نه که یک اتومبیل برات بخرم، حالا وقتی تولدت فرض فرمیده یک مثلا گوشی برات بخرم، نه یک کامپیوترم برات بخرم. نمیدونم را من مثالا طوری میزنم که به بعضی جاها بر نخوره، چون آدم ها خیلی تو این قضایه حساسن از نظر نوع مثالش.
مثال هم هستیم در مثال،
بله مثال، در مثال مناقشه نیست، ولی واقعیت که گاهی اینقدر حساس میشه این انسان، خداوند میفرماد دیگه، این بحث ما نیست، تو وجودش اینقدر این مطالب حساس هست که حتی در داشته های خودش هم قانع نیست.
بله.
و ناسپاسه. مثل چی؟ حالا مثال غیر از اینا را بگیم، مثال مثل خدمتی که به هم دیگه میکنن. فرض فرمایید همسر به همسر خدمتی میکنه، خب اونا را نمیبینه، یه گوشه کوچیکی رو احساس میکنه باید اتفاق بیفته، حالا هنوزم شاید موقعش هم نشده، اون به رخ میکشه. شما برای من چه کار کردی؟ شما برای ما چه کار کردی؟ یه همچه اتفاقی میفته. مردم رو نگاه کن، میگه مردم رو، یا همسر مردم نگاه کن، من کلی میگم خانم و آقا تفاوتی نکنه، همسر مردم نگاه کن، یا بچه میگه بابای مردم نگاه کن، مامان مردم نگاه کن چیکار میکنن براش. ببین یه کلیه، یعنی در حقیقت اون چی که هست رو نمیبینه دیگه، و این خطرناکه. وقتی آدم زحمات پدر مادر رو نبینه یا زحمت همسر رو نبینه، کار به جایی میرسد که یک همچون تعارض هایی براش وجود میاد و در حقیقت تعرض میکنه اون موقع، در سایه تعارض ها تعرض وجود میاد. پس اینم تنها تعرض نیست، خودش دچار مشکل میشه اون موقع، یعنی هرچه پیش میره خودش در یک فضای قرار میگیره، مثل در حقیقت کرم ابریشم در هم تنیده میشه و باورش هم میاد که خودش مقصر نیست. یازدهمین مورد اینه که انسان در وجودش یه صفت هست و ضعف هست به نام فراموشکاری. سوره حشر آیه 19 است. میفرماید همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردن و خدا نیز اونها را به نحوه خود فراموشی گرفتار کرد اونها را. کیایند معرفی کرد فاسقانند. این خیلی مهمه. میفرماید این آدم فراموشکاره میشن فاسق و مخه. خطرناکه این. ما اگر خانوادمون رو دوست داریم باید واقعا به محضی که متوجه شدیم نعمتها را فراموش میکنه، درستیها را فراموش میکنه، همه چیز سیاه میبینه، خیلی باید سریع ورود پیدا کنیم.
بله.
راهکارها همون راهکاره است که برای قبلی گفت. یعنی از این بهره ها خوشبختانه راهکارشون تقریبا یکه. ولی باید سریع اقدام کرد. این تو نیست بگیم خب حالا یه نعمتی براش، یه کاری براش کردیم ندید گرفته دیگه. یا فامیل یه خدمتی بهش کرده ندید میگیره دیگه. نه، این خطرناکه.
درست.
چون پیش میاد اضافه تر میشه. یا گاهی اصلا یک موقعیتی در فضای اجتماعی خود و فامیلش و دوستاش میبینه که در حقیقت موجب میشد که به یه نوعی در یه گوشه خزیدن براش برمقان بیاد. اسمش بذاریم افسردگی، اسمش بذاریم کنارگیری از دوستان و آشنایانش، اسمش بذاریم خیلی چیزا میشه اینطوری کرد. قهر یکی از همین هست. یعنی آدم کار به جایی براش میرسه که با خودش هم قهر میکنه، حتی چه برسه به اعضای خانواده یا دوستا و آشنایانش. و این خطرناکه. میفرماید اینا مراقب باشه، این نقطه ضعف اینا رو بشناسیم، به معنی که دیدیم به درمانش بپردازیم، غیر مستقیم البته. 12 حریص. سوره معارج آیه 19 است. میفرماید انسان حریصه و کم طاقت آفریده شده برای این قضايا. معمولا میگن که در دنیای مثال میزنن، میگن حریص‌ترین حیوانات مشخصه، قانع‌ترین حیوانات هم مشخصن. حالا از شما سوال کنیم به نظرتون حریص‌ترین کیا باشن؟ فکر بیش کردین؟
نه استاد.
چون بعضی تا میگیم حریص‌ترین فکر میکنن انسانه. نه، حریص‌ترین موجودات روی کره زمین مگسه، طبق تحقیقات زیست شناسان. چطوره؟ روی این قطعه شیرینی میشینه، روی قطعش میشینه، روی این قطعش میشینه، روی این خرما میشینه، روی اون نمیدونم چی میشینه، روی این غذا میشینه. خیلی حریصه. این تو نیست همینجا بشین بخور سیر شو دیگه. نه، هی نوک میزنه و میره. اینکه بشینه بخوره سیر بشه ما مثل ما انسانا بره کنار، اینطوری نیست. حریصه. قانع ترینشون در حقیقت عنکبوته. یه جایی دور خودش میپیچه، وای میسه، صبور، آروم. اما کی شکارشه؟ جالبه، حریص ترین ها. یعنی همین مگسه شکارشه. حضرت علی علیه السلام وقتی به این آیه میرسه میفرماید در تعجبم از این که حریص ترین ها همیشه خوراک قانع ترین ها. حریص ترینا همیشه در دام قانع ترینا. آدمایی که توی دنیا هم حریص میشن تو دام افراد قانع میفتن، خودشون رو نمیدونن چطور. به این خطرناکه که آدم طوری حریص بشه که همیشه تو دام دیگران بیفته. آدم حریص به دام میفتن، چه حریص در مال، چه در حریص بر مسائل جنسی، چه حریص در من دیگه حالا خیلی فقط اشاره کردم.
بله.
حالا بگه اشکال نداره اشاره بهش بکنم. مثلا همسر داره، به ناموس دیگرم نگاه میکنه. همسر داره، به فکر همراه شدن با زنان بیگانه هم هست. این حریصه. این به دام میفته. به دام چی میفته؟ به دام خیلی از اشکالات شخصیش. اشکالات شخصیش. حالا یکیش بیماری هاست، اون اصلا به حرف نمیاد در مقابل اشکالات دیگری که هست. حالا یه وقت میگفتن ایدز و امثال هم، یکی چیز بسیار اندکی است در مقابل اشکالات دیگری که در حریص جنسی با اتفاق میفته. چه کار کردم؟ نگاه کردم دیگه به... خب بله، چشچرانیف به نظر تو یه نگاه کوچیک انسان، ولی اگر بشماریم عقبش چه خبره، خیلی وحشتناکه. چه موقعیتی از نظر فکری برای این انسان ایجاد میکنه، از نظر موقعیتی، از نظر آرامش برایش ایجاد میکنه که به همش میریزه و بماند. حالا خانم هم باز نسبت به آقایان اینطوری تفاوتی نمیکنه. من مثال گفتم را آقا و خانم فرق تفاوتی، حریص جنسی، حریص مال هست. حریص جالب خدمتون عرض بکنم، استفاده از امکانات مثل پوششی، لباس، ساعت، نمیدونم و امثاله ها، نمایشی، امکانات نمایشی، میگه اینا دیر یا زود به دام یک نکته دیگر میفتن که در حقیقت رفتار قانع هاست.
بله.
که اینها را به دام میندازه، حواسشون هم نیست، یعنی اینا یه جوری تحت سلطه اونها قرار میگیرن بخوام یا نخوایم. این خیلی مهمه. پس بنابراین برای اینکه همسر و فرزندانمون خدایی ناکرده دچار اشکالات متعدد نشن، اولا باید طوری تربیت کنیم که حریص نشن، کرد که این راکاراش میاد. ثانیا اگر خدایی ناکرده به معنی که علامیت حریص بودن در مسائل دیدیم، در مورد مسائل مالی، جنسی، وسائل، نمیدونم مسائل حتی حرف زدن، حریص خودش حرف بزنه، بابا اجازه بده یکی یه حرفی بزنه دیگه. یعنی توی مجلس میشینی دیدی گاهی یه نفر میخواد همش میدوندار بشه. میگه این برای اینکه به واقعش مجموعه از چالش ها گیر نکنه باید کمکش کرد. راهش همون قبلی ها که گفت، منتها اینجا تذکره دیگه. 13 ضعفی که انسان تو وجودش هست طغیانگریه. آیه 6 سوره علق خیلی مهمه، فرماد که چنین نیست که شما فکر میکنید، به یقین انسان طغیان میکنه ها، فکر نکن بچه این همینطور راست میره راست میره، امکان داره با یه مسئله کوچیک طغیان کنه ها. این همسرت داره میاد و میره همینطوری ها، حواست باشه یه ما طغیان میکنه ها. وقتی طغیان بکنه از اون موقع است که گرفتاری ها به وجود میاره. حالا این طغیان گاهی برای زن و شوهرای جوانی است که هنوز اون پختگی تجربه رو ندارن برای همسر نسبت به همسر. حالا بعدن عرض میکنیم که همسر دیدش نسبت به همسر چی باشه، ثبات و پختگی میاره. چون هنوز به اون نرسیم، ما هنوز فقط نقاط و ضعف و قوت رو میشماریم تا برسیم به راهکار، هنوز راهکار نرسیدیم. ولی واقعیت در دوره جوانی و تازه ازدواج کردن ها یه دفعه یکیش طغیان میکنه. طغیان معناش چیه؟ طغیان معناش اینه که بر مسیر واقعی خودش نیست. یه آب سیل مثلا، یه سیل طغیان کرد، یعنی چیزی رو شکست، مثلا یه سد طغیان کرد، یعنی سد اون دیواره را شکست، یا یک موقعیت عادی را به هم ریخت. طغیان اینه دیگه. لذا اینه که این دختر و پسری که تازه ازدواج کردن، آقا خانمی که تازه ازدواج کردن، اینا خطرش بیش از هر زمان دیگه تو بحث روابط زن و شوهرشونه که یک دفعه طغیان اتفاق نیفته. میفهمند اگه طغیان به این چیزای ابتدایی مثلا بگید که آ چقدر آغاز چقدر خانمه، به این دل نبنده. میفرمایید چی؟ به یقین انسان طغیان کننده است. نمیفرمایید احتمالا، میفرمایید به یقین. خیلی مهمه.
همه پتانسیل این رو دارن.
دارن. کافی است که این بنزین کبریت کنارش بذاری، همه این بنزین تو جیبشون هست. این کبریته رو فقط. حواسم میشه کبریت نزدیکش نشه، یه بچه تخس نیاد کبریت بکشه. 14 ناسپاسی خاص در برنامه‌های خاص هم دارن، قبلنا داشتیم ولی این خاصه. سوره عادیات آیه 6 انسان در برابر نعمت‌های پروردگارشم ناسپاس و بخیل میشه. اون در مقابل انسان بود.
بله.
قبلیا. این در مقابل خود خدا هم هست. وقتی انسان در مقابل خدا ناسپاس شد، بنده خدا را که دیگه عددی نیست. وقتی نعمت‌های خدا را ندید، بنده خدا را کجا می‌بینه دیگه؟ میگم حواست باشه به این کشیده نشه که نعمت‌های خدا را همش بگه خبری نیست. اگه اینجا شد شما را دیگه تو جیبش هم نمیذاره، حواست باشه. شما را دیگه لحظه ای تو ذهنش را نمیده ها. نگذار به این اتفاق بیفته. سریع به اون راهکارا توجه کن. این همه ما را توجه میده اون راهکارا. 15 انسان موقعیتی داره به نام زیانکار شدن. ان الانسان لفی خسر. سوره عصر دیگه آیه 2. این انسان همیشه در زیانه، مگر اون چند صفتی که فرمود. یک، ایمان داشته باشه. الی الذین آمنوا. 2، و تواصل بالحق و تواصل بالصبرش رو داشته باشه. خب آخه مهم همینه دیگه. ما چجوری با این فرزند با این همسر رفتار کنیم که به این تواصل برسه؟ میفهمه؟ آرام باش، بهت میگم. میگه خیلی خوب، ما منتظر میمونیم اینا رو بشمارم. 16 مغروره. این تو وجودش غرور هست. لذا چش به هم بزنی ممکنه غرور کار دستش بده. سوره انفطار آیه 6. ببین من همه از قرآن گفتم. آیات مشخص، بری مراجعه بکنی. 17 علاقه شدید به مال داره. حواست جمع کن. سوره عادیات آیه 6، آیه 8. 18 من میخوام سریع ببندمش که بعد به مرحله بعدی به راهکارها برسیم. گمان میکنه کسی رو نمیبینه. کسی او رو نمیبینه. گمان که کسی او رو نمیبینه. آیه 5 سوره بلده. واقعا فکر میکنه فقط این کارهایی که میکنه با توجه به اراده خودش و اینا، دیگران روش تحلیلی ندارن، خدا نمیبینه، ملائک نمیبینن. وانه که خود بشرم میبینه، چه برسه به؟ اگر گاهی پدر مادر نسبت فرزند چیزی نمیگن، تغافل نشون میدن و الا میبینن. اگه همسر گاهی به همسر چیزی نمیگه، تغافل نشون میده. بنده خدا خیال نکن همسرت نمیدونه. میدونه. پس اشتباهات رو سری کنار بذاری.
درست.
این نکته بسیار مهمیه. به نظرم این خیلی نکته داره که الان تو راهکارا بیشترم بهش میپردازه. میفرماید همین که آدم فکر میکنه حالا نمیدونه، خب و بنده خدا همسر نمیدونه، خدات که میدونه. حداقلش اینه دیگه.
بله.
بالاخره ما بحثمون سر اینه که کسی میدونه. وقتی کسی میدونه تخلف داره، تخلفه. الان به روت نمیارن. خدا الان به روت نمیاره. اگه خدا بنامش علیاذ بالله همینجا قضه میکرد خوب بود. نه دیگه. پس همسرم اگه همین الان قضه میکنه خوب بود. خود دیگه همون طغیان بود دیگه. طغیان بد بود. طغیان بده. پس بذاریم حالت موقعیت پیش میاد. اینه که میگه مراقب باشیم. گاهی اگر همسر فکر کرد ما نمیدونیم، یه تغافلم محدودیت هایی داره. خیلی هی نگو ولش کو ولش کو بچه‌ام راه ولش کو. نه، به راهش بهش بگو، چون وگرنه یک آجر میشه ده آجر،
بله.
ده آجر میشه صد آجر. چش باز کنی یه ساختمون درست شد از یه آجرها.
بله.
شهرداری دیدی گاهی چش میپوشه یه دفعه ساختمون چند طبقه رفت بالا بدونه به قانون و قاعده و اینا. اینا همینه. میگه اگر بعد چش پوشی کنی بنزه یه ساختمونشون گناه تو آرادش رشد میکنه ها. اینه ویلکو، اونه ویلکو، اینه ویلکو، اینه بگذر، اونه بگذر، این الان مصلحت نیست، اون مصلحت نیست. بعد از مدتی ایشون گرفتاری های متعدد رو برش میگیره ها. نظر بمونه. این وجود انسانه. این کار حرف خداست ها. این وجود انسانه.
درست.
پس بیستومین که آخرین حالا تو این قسمت باشه، خطر لغزش همیشه داره. همیشه داره. سوره حدید آیه 20. همیشه خدا این لغزشه هست. پس بنابراین دنیا بازی و سرگرمیه. تجمل پرستی و فخر فروشی در میان انسان ها میفرماید افزون طلبی در اموال و فرزندان موجود هست. فرماید حواستون باشه. اینا هست این 20 مورد، 20 آیه ضعف های وجودی انسان ها. اینو وجودیه. این دو راه رشدش میده. یک، در معرض تعلیم و تربیت قرار نگیریم، در معرض الهی ها. دو، در معرض بی تفاوتی قرار بگیریم. در هر دو صورت اینا بروز ظهور پیدا میکنه. خدا نکنه حتی یکیش برای آدم وجود میاد.
درست.
انشالله بتونی به راهلا برسیم.
بسیار عالی استاد. خیلی ممنونم ازتون. یک فاصله بگیریم، برگردیم، بحثمون رو ادامه خواهیم داد. بینندگان عزیز و محترم، همچنان با شما هستیم با کانون مهر. بخشی رو میبینیم، برمیگردیم. بفرمایید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند میان فرزندانتان عدالت ورزید، همان گونه که شما نیز دوست می‌دارید در نیکی کردن و مهر ورزیدن میان خودتان عدالت ورزند. مکارم الاخلاق جلد 1 صفحه 473.
وقت شما بخیر. خیلی ممنون و متشکرم که همچنان با ما هستید. برنامه کانون مهر رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. دیگه شما بینندگان عزیز و پروپا قرص این برنامه میدونید که ما در بخش دوم برنامه معمولا اولویت رو میذاریم روی سوالات شما، تماسهای شما و پیامهایی که برای ما ارسال میکنید. حتما از طریق پلهای ارتباطی برنامه که براتون دوستانم نمایش میدن با ما در تماس باشید، تماس بگیرید، سوالات خود رو مطرح بکنید. دغدغه اصلی ما در بخش دوم برنامه پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هست، به علاوه این که حتما با نظرات ارزشمند خودتون، با انتقادات و پیشنهادات خودتون یاری کنید ما رو در تقدیم هرچه بهتر این برنامه به نگاه های محترم و معتبر شما بینندگان عزیز و ارجمند. سرکار خانم حسینی از همدان پشت خط برنامه ما هستن که خدمت ایشون سلام عرض میکنیم. خانم حسینی صدای ما رو دارید؟
سلام عرض میکنم.
سلام خانم حسینی، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر.
صداتون رو خیلی ضعیف داریم خانم حسینی، صدای ما رو دارید؟
بله.
یه وقت بلندتر صحبت بکنید، صدای تلویزیون رو کامل ببندید و فقط از طریق تلفن با ما در تماس باشید. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
پیش در رابطه با مشکل همزفه دیدیم، پیام داده بودن آقای دکتر راهکار فرمودن.
بله بفرم.
من تا سوال پیش اومد، همه چیزایی که فیبر دارن مثل چی؟ بعد تحرک جسمانی، من متوجه نشدم تحرک جسمانی داشته باشم یا نه. هر روک و زمانش چقدر میشه؟
بجه نشدم میخواست، صدا خیلی واضح نیست. خانم حسینی میتونید یه مقدار بلندتر صحبت بکنید؟ ما صداتون رو نه. خب ما بحث رو پس ادامه بدیم، هر زمانی که ارتباط ما مجدد برقرار شد حتما ما رو در جریان بذارید. استاد بریم سراغ نقاط برجسته و قوت.
نقاط برجسته‌ای داریم، یه نقاط قوتی تو وجود انسان هست، باز خداوند متعال تو اون قضایا نگاهمون میده، توجهمون میده، که این فرمت در این حاله که تو وجود انسان اون ضعف ها هست، یه مجموعه نقاط خیلی قوتی هم وجود داره که در حقیقت این مجموعه نقاط و قوت همین بس که بگیم او اینقدر لیاقت داره که همراه با صبر و استقامت و رحمت و رحمانیت قرار بگیره که جانشین خدا بر روی زمین بشه، یه همچه قدرتی هم داره، یه همچون به تعبیری آمادگی تو وجودش هست که اینقدر قوی بشه، اینقدر قوی بشه که در حقیقت تمام آنچه که در زمین و آسمان هست در مشت او، در موقعیت تشخیص او قرار بگیره. یعنی انسان اینقدر قدرت داره که میفرماید برو تو دل زمین، تو قدرت داری، استخراج کن. تا این حد
درست.
چی استخراج کنم؟ آهن را، منیزیوم را، کبریت را. حالا کبریت منظورش این کبریتی نیست که الان ما استفاده میکنیم، کبریت منظور نوع به اصطلاح انرژی هایی است که میتونیم در بیاریم. حالا مثل همین انرژی هسته‌ای که امروز مطرح میکنن یکی از اوناست.
بله.
استفاده میشه کبریت، میزنیم آتش روشن میکنه، یه قوه هستش، یه قدرت هستش، به اصطلاح انرژی دیگه، برق انرژیه.
بله.
اونم انرژیه. منظور یه جامعه بحث های انرژی هایی هست که وجود داره.
درسته استاد، اجازه دارم صحبت شما رو یه نقطه بزنم چون تماسمون برقرار شد.
بله.
درست خواهی میکنم کلامتون رو قطع کردم. خانم حسینی مجدد سلام میکنم خدمت شما. خانم حسینی ارتباط ما برقرار دوستان. خانم حسینی ما منتظر صدای شما هستیم. خانم حسینی صدای ما رو داری؟
بله سلام عرض میکنم.
سلام مجدد، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر رمکی گرامی. من هفته پیش در رابطه با مشکل ضعف جسمانی پیام دادم.
بله.
بعد آقای دکتر راهکار فرمودن که من چند تا سوال دارم پیش اومده.
بله.
فرمودم صبحانه چیزایی که فیبر دارن من ندونستم مثل چی، و اینکه تحرک جسمانی فرمودن من ندونستم تحرک جسمانی رو داشته باشم یا نه، اگه داشته باشم چی نوع تحرکی و اینکه زمانش چقدر باشه.
درست. این دو سوال براتون پیش اومده.
یه سوال دیگه هم داشتم.
بله.
اینکه من میخواستم این مشکلم حل بشه که مشکل اصلی ما بتونم برطرف کنم. چند سال پیش تماس گرفتم آقای دکتر راهنمایی فرمودن، هنوز نتونستم. بعد از اینکه ضعف جسمانی برطرف بشه میخواستم مشکل اصلی که همون مشکل خجالتی بودم بود که به صورت برافروخته شدن چهره بود اون برطرف بشه. آقای دکتر فرمود بودن که در روی با خانم ها رجب سلوات و وسیله که دقت رو بالا میبره مثل بازی توی گوشی اینا رو داشته باشم. سوال این که بعد از اینکه رفع جسمانی برطرف شد گوشی نگاه کنم دیگه مشکلی پیش نمیاد. بعد سوال دیگه که داشتم اینه که خانم با من مشغول صحبت کردن بشه و چیزی از من بپرسه، من توجه همو از ذکر گفتن و وسیله که توی دستم بردارم و پاسخ خانم رو جواب بدم مشکلی پیش نمیاد. اگه در این رابطه هم یه توضیحی بفرمایم من ممنون میشم.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم.
سپاس از شما. میبخشید که حالم طولانی شد.
خواهش میکنم، ممنون از تماس شما، با تو خدافظی میکنم. خدا نگهدار. سو در خدمت هست.
این مشکل ایشون در به قول معروف طول هم نیست، در عرض همه. ببین مثلا یه وقت اینطوریه، فرض فرمایید یه کسی چون خجالتیه براش ضعف اومده، نه همچین چیزی نیست،
حوالی ندارن
بخونه. اصلا دو تا چیز متفاوتن، یکیش مربوط به جسمه، یکیش مربوط به روحی است. ممکنه یه جاهای اثر برای همدیگه داشته باشن، اما مثلا ضعف جسمانی زائیده این خجالتی بودنشون نیست، متولد شد یا تولید اثر برآمده از خجالتی نیست. پس بنابراین اینطوری نیست که بگیم اول اینه دوم اونه، نخیر، دو تا مسئله جدایی از همه. بحث خجالتیش یه واقعیته، تا تو مردم با مردم به گفتگو نپردازه، این یکی. دو، تا قبلش آنچه که میخواد بگه آمادگی براش پیدا نکنه. ببینید یه واقعیته، میخواد فرض کنی الان بره به همسایش بگه که مثلا هم فرض فرمایید یه وسیله ی امانت به من بده یک ساعتی مثلا. خب اگر اما اول این وسیله تو ذهنش نیاره، مشخص نشه، وقتی برد اونجا برای چی، من برای چی اومدم؟
یعنی اون خجالت به خاطر عدم تسلط به وجود میاد،
عدم تسلطه
که استرس هم همراهش میاد
حتما. پس بنابراین اول آنچه که میخواد بگه از قبل برای خودش مشخص بکنه، حتی گاهی بنویسه، یاداش برداره. مثلا میگه من 5 تا نکته رو با آقای فلانی و خانم فلانی بگم، خب یکی یکی نگاه کنه بگه، چه اشکال داره؟ این گفتن یه بحثه، فراموش نکردن بحث بعدیشه. همچی که فرمودی چون استرس برای آدم میاره فراموش میکنه، نمیتونه همش بگه، بعد این بر خجالتی بعدیش میافزایه. بله قبول داریم. پس بنابراین حتما قبل از ورود و مواجه شدن با افراد مطالبش رو مشخص بکنه، حتی عرض کردم بهتره بنویسه بر اساس اون خرید میخواه بکنه. مثلا 5 قلم میخواد مثلا خرید بکنه، از روی اون مطالبی که نوشته خرید بکنه که بتونه راحت حرف بزنه، حتی خصوصیاتش هم بنویسه. مثلا فرض فرمایید این جنسی که میخوام بخرم، فرض پارچه است، این پارچه که میخوام بخرم جنسش این باشه، رنگش این باشه، نمیدونم اگه آب رفت من برمیگردونم، اگر چنین شد من برمیگردونم، خجالت دیگه نمیکشه اونجا چون رو نوشتم داره میخوره. این تمرینی است برای گفتگوی با طرف. اما یه وقت هست این عمق داره، یعنی تنها بحث گفتگو نیست عامل این عدم به اصطلاح شجاعت، چون بحث شجاعت میکردیم، اینا بود که آدمای خجالتی اینه که شجاعت ندارن دیگه، یعنی ترس تو وجودشونه، اما استرسی که فرمودی تو وجودشونه. پس بنابراین یکیش اینه، یکی از مواردی که هست که بتونه قدرت گفتن رو بالا ببره و شجاعت گفتن رو داشته باشه این استش که هر جایی احساس میکنه نقصی هست بپرسه. چرا؟ چون این نقص وقتی که راهکار براش پیدا میکنه دیگه اون استرس درونی براش وجود نمیاد که بهش میگیم استرس مکنون.
بله.
خودش متوجه نیست، آتش زیر خاکستره دیگه، متوجه نیست، یه باید بیاد آتشش روشن میشه خاکستر بره کنار. اینجا هم اینطوریه، مکنونه، تا فضای پیش نیاد خودش نمیدونه اینجا استرس داشته.
درست.
پس این خیلی راحت برای برطرف کردن خجالتیش. خیلی چیز خاصی دیگه اضافه نکنیم به مطالب قبلی که گفته بودم، همین دوتا نکته رو به اضافه کنه. در ارتباط با ضعف جسمانیش میفرمان آیا من یه نکته هم گفته بود، سوال داشتن در ارتباط با این که من الان با دیگران صحبت کنم ذکرم اشکالی درش وجود میاد؟ نه دیگه، شما داری ذکر میگید، حالا با خانم فلانی روبرو شدید حرفتو میزنی، وقتی که عرض موضوع رو شما تمام شد حرفتون دوباره ذکرتون رو شروع کنی، که مانعی که نداره. مثل خیلی کارها داریم ما، فرض فرمی قضا میخوریم، خود قضا برای خدا که میخونیم ذکره، قبول دارم، ولی دیگه صلوات هم موقع که قضا میجویم که نمیفرستیم، که سبحان الله رو نمیگیم که، ولی معنی سبحان الله رو میده، چون نیتمون بر اینه که از نعمت خدا میخوریم. گاهی بعضی از اذکار بیان نیست، خود امو حالت و روحی است که داریم.
استاد من دو تا حد زدم، البته دخالت میکنیم در تخصص شما. یکی این که ایشون فرمودن اول این کار بحث ضعف جسمانی تمام شه بعد برم سراغ اون، و دوم این که فرمودن که
عرض کردم چیز نیست چون تداعینا دو تا
نه. میخوام دنبال یه موضوعی هم خونم درست هست یا نه. دوم این که آیا صحبت با دیگران ذکر من رو خراب نمی‌کنه؟ من احساس می‌کنم یه مقدار کمالگرایی هم ایشون دچارش هستن و باعث میشه که بیشتر روشون روی کارشون تأثیر بذاره و اون رضایته به وجود نیاد. من اینطوری حس کردم،
احتمالش هست، چون آدم بعضی موقع‌ها یک همچین موقعیتی براشون پیش میاد، می‌خواد رئیس 100 ساله رو یک شبه پیماد مثل اونا میشه،
بعد رضایت به وجود
نمیاد.
یعنی از مسیر رضایت نداره، هی می‌خواد به مقصد
بره. مقصد بره نمیشه، باید به راهش رفت.
بله.
بالاخره شما می‌خوای از شهری به شهر دیگه بری، یا باید با ماشین بری، یا باید با قطار بری، یا باید هواپیما بری، یا پیاده بری، یا با حیوانات بری، یه بالاخره مسیری میری دیگه، باید بری. نمی‌تونی هم فرمایش شما به مقصد برسی ولی توجه به این نکنی. نه. خب اینم از اون مرمرات که ذکر نه تفاوتی نداره، مشکلی هم نداره، شما با هر کسی صحبت کن بعد ذکرتو ادامه بده. اما در ارتباط با ضعف جسمانیشون فرمودن که تحرک مانع اون کاراش میشه؟ نه، بسه مانعی نمیشه که هیچ، بلکه یه جایی هم کمک میکنه. اولا، ثانیا این که تحرک چطور باشه، عرض کردیم بهترین کار پیاده روی تندی هست که اگر به اونجایی برسه که آدم عرق بکنه، ببینید دو نوع عرق کردن داریم، یکی در اثر گرماست که خب این نه به نفع، نه کسی توصیه میکنم چه موقعیت برای خودت به وجود بیار، چه بسا گاهی ضررم داره، چون اون سموم را خارج نمیکنه. عرقی که سموم را خارج میکنه، عرقی که چربی رو قند رو از بین میبره، نشانه از اونه اون مال این تحرک است، نمال گرمایه، این فرق میکنه. پس بنابراین این تحرک بهترینش از راه رفتن با سرعته، به طوری که بتونه به عرقم برسه چه بهتر. حالا زمانش ممکن هستش با نیم ساعت میگونه، اگر نمیشه، واقعا بعض از افراد میگن ما نمیتونیم نیم ساعت 45 دقیقه بریم و عرق بکنیم، اشکال نداره، شما به جای اینکه 10 روزه نتیجه بگیری 15 روزه نتیجه میگیری، منتها چه کار کن؟ 5 دقیقه این که میتونیم، آه من الان این کارم انجام میدم، یه ساعت طول کشیده، 5 دقیقه فاصله داریم، 5 دقیقه را برم، دوباره کارم انجام بدم، 5 دقیقه دیگه پیشم، 5 دقیقه را برم، اصلا رانندگی دارم میکنم، 2 دقیقه میخوام، فرض کنیم همسرم بره یا بچه‌م بره مثلا یه چیز مغازه بخره، همون موقع بیام از ماشین پایین، 2 دقیقه را برم. یعنی همین 5 دقیقه ها باز هم اثر خودش رو میگذاره، به شرط این که عرض کردم اون راه رفتن رو بتونه مدامش بکنه، هر روز اتفاق بیفته. یه وقت هست نه، یه کسی پا را فراتر میذاره، علاوه بر رفتن مثلا میره تو آبم راه میره، خب چه بهتر، نور الان نور، خیلی بهتره، مخصوصا برای بیشتر افرادی که زانو درد دارن، چون هیچ چیزی طبق تحقیقات فعلی مثل این تو آب راه رفتن نتونسته کمک به این موضوع بکنه. آخرین نکته ای که داره ایشون فرمودن که خب ضعف جسمانی غیر از این طور دیگه هم موارد گفته بودیم چجوری برطرف کنه. بعد سوال براش اومده گفته که شما گفتید که مواد غذایی که خورده بشه یک ویتامینی نام بردن مثل اینکه فیبر ها فیبر گفتیم. فیبر چجوریه؟ فیبر ببینید غذاهایی که فیبر دارن مشخصن، مثل گندمی که پوستش کنده نشده فیبر داره. حالا نونی با اون پخته میشه یا نه، همون را غذایی باش درست بکنید که معمولا ایشون از شهری که زنگ زدن خیلی غذاهایی هست از گندمهای به اصطلاح پوست کنده نشده غذاهای زیاد ازش درست میکنن، مثل ترخینه یکی از اوناست و یه جور دیگر که نصفش میکنن تو زمستونا غذا باش درست کار، اسمش من دقیق یادم نیست چون خیلی سال همدان نرفتم، ولی این چیز هستش که به اینو دارن. چندین نوع غذای محلی دارن اتفاقا با این ساخته میشه که همه اینا فیبره. انواع سبزیجات فیبر دارن، پس بنابراین فیبر محدود نمیشه به یه غذا و دو غذا، همه اینا فیبر داره، میتونه از اینا استفاده بکنه. برعکس نوع غذاهایی که برنجیه، نوع غذاهایی که نیکوتینیه، حتی چایی، برای این تیپ افراد ناسازگاره. برای این تیپ افراد بدنشون را ضعیف میکنه، بیحال میکنه، خسته میکنه. لذا اینا به هر میزان که غذای برنجی رو کم میکنن، نوع چایی رو کم میکنن و نوع در حقیقت گوشت رو هم حتی کم میکنن، خیلی زودتر چابکتر میشن.
درست، خیلی عالی، ایشالله که هرچه زودتر مشکل خانم حسینی هم حل بشه. ممنونم که استاد یه نکته هم گفتن که چند سال برنامه رو پیگیری میکنن و چند سال پیش سوال پرسن. باعث افتخار ماست که بینندگان این چنینی داریم و به خودمون میبالیم از این بابت. استاد بحث رو ادامه بدیم در خدمت شما.
بله، عرض کردیم که نقاط برجسته زندگی فراوان هستش. منتها بحث میفرماید که گاهی در پیچ و خم زندگی ما خودمون رو گم میکنیم. یعنی یه فضایی پیش میاد، در برخورد با پیچیدگی‌ها خودمون رو میبازیم، اعتماد به نفسمون از دست میدیم، موقعیت توانمندیامون که اونقدر خدا ما رو بزرگ کرده گفته که شما برید و طول تاریخ بشر هم نشون داده دیگه، بکشید بیرون از دل زمین، بیارید چه بسازید، کشتی بسازید که ساختن، کشتی میسازن که چند صد هزار تن بار ایور اوور میبره، هواپیما بسازید که ساختن، نمیدونم فضا را در دست بگیرید که الان فضای مجازی درس هستش. یعنی قوت انسان در موجه دیگر هم داره، از این قوت ها چرا اینا را نمیبینه، این توانمندی را چرا نمیبینه که چرا توانمندی میاره تو رفتار؟ حالا اینا توانمندی های ابزاری کردیم، یعنی بحث اینجاست، میگه تا این حد میاد توانمندی تو همه اینا دارید. جالب این فرماید شما از آب نور بگیرید، این توان شماست، این برجستگی شماست، از توان نور گرفتیم، چیه؟ برقه. این خیلی از نیروگاه های آبی هن دیگه. یا مثلا میفرماید شما از آسمون از باد نور بگیرید، نیروگاه های بادی نور گرفت. همه اینا در قرآن به ما گوش زد کرد، فرمود شما اینقدر نقاط برجسته تو وجودتون هست، بعضیش میبینید بعضیش نمیبینید. فرمود گاهی در پیچ و خم زندگی بعضیش رو نمیبینید. خب اگر دیدیم فرزند یا همسرمون ندید چگوری باش رفتار کنیم؟ یکی این که میفرمود اول با یادآوری موفقیت هاش و جنبه های خوب گذشتش، ایشون رو از اون حالت تزلزل و از این حالت فراموشکاری نجات بدید. یه اولین کار رو بکنید، یعنی توانمندی های خودش رو بهش بشناسونید. دوم این که فلسفه وجودیش رو که الان قرآن فرمود، به اصطلاح در محضر قرآن بودیم که این توانمندی ها برید دنبالش، به هست میگیم تو فلسفه وجودید اینه، میفرماید این دوتا نکته رو بیارید. حالا وقتی این طور شد، بعد شروع کنید به مرحله شناخت علایق، تمایلات و گرایش‌های انسان.
بله.
یعنی چی؟ یعنی این که ببینیم این آدم علایق بهش به کجا رفته، تمایلاش به کجام طرف، گرایشش به کدام طرف رفته. مثلا به جای درس این بچه گرایشش به کدام طرف رفته، این خانم یا این آقا همسر گرایشش به کدام طرف رفته از قضایای زندگی. برای این بحث قشنگی داره. میفرمایید اول این که سوال چرا بعضی از افراد با وجود تلاش خیلی زیاد هنوز نتونستن در قلب همسر خودشون نفوذ کنن؟ یه سواله. خب بحث سر اینه، وقتی که این سوال مطرح میشه، الان 5 ساله، 3 ساله، بعضی 10 ساله، 20 ساله با هم زندگی کردن، اما هنوز نتونستن در قلب همسر خودشون نفوذ کنن. به این بحث عاشق بودن با نفوذ کردن فرق میکنه ها. عاشقش هست یه بحثه، یعنی علاقه به همسرش
از سمت خودشه،
از سمت خودشه، اما آیا میتونه روش هم اثر گذار باشه؟ میتونه بهش بگه این کار رو بکن، اون کار رو نکن، اونم قبول کنه؟ گیر اینجاست، گیر اینجاست. میفرماید وقتی شما میبینید بعضی افراد با اینکه تلاش میکنند، تلاش هم میکنه، گل میخره برای خانمش، نمیدونم
هدیه میخره،
نمیدونم مسافرت میگه، میگه باشه، ولی نیست. خانمه آرایش میکنه، نمیدونم حتی بونه جسمش رو زیر تیغ جراحی میذاره، مثلا جسمش رو جراحی میکنه، یه روز وزنش رو با جراحی کم میکنه، یه روز قیافش با جراحی عوض میکنه، ولی باز میبینه آقاه اون آقا مسی که نیست،
محبت میکنه.
بله، چرا؟ گیر کجاست؟ این سوال خیلی سوال عجیبیه. جالبه اسلام برای این قضیه حرف داره که میگه چرا این، میگه اجازه بدید سوالای دیگه شم مطرح کنیم تا این داره جمع جورتر بشه، بعد پاسخ بدیم. چشم، ما صبور میشیم این سوالات چیه. دومی سوال اینه، آیا بیشتر از اون چه که در فکر همسر هستن به فکر خودشون نیستن به نظر تو؟ یعنی عاشق شده این خانمه را برای خودش میخواد، خودش برای خانمه چیزی میخواد، یا خانمه از آقایه محبت میکنه برای خودشه؟ یا برای او؟ یعنی چی؟ ناچاره یه مثال بزنم، خیلی مسئله بهش میگن ابتدایی، ولی خود چاره نیست. این خانم محبت میکنه که شوهرش به دیگری محبت نکنه،
یعنی دنبال منفعته،
دنبال منفعته. این خانم میاد خودش رو زیبا میکنه که این چشمش به جای دیگر نره، میگه اینه به فکر خودشه. آیا بیشتر از آنچه که در فکر همسر هستن به فکر خودش نیست به نظرتون، برای اینکه موفق نشده؟ میگه گاهی ما منفعت خودمونه در نظر میگیریم.
این موضوع میگید رده.
بله، این رده.
بله،
تو عاشق این شدی به خاطر اینکه قیافه ایشون، هیکل ایشون، من عوض میخوام خیلی بی پرده حرف میزنم، ناچارم، نمیدونم چی میگن بعضیا که دیگه اونوری میافتادن، مال ایشون، میگن چی ایشونو دوست داری گویا. خب اینه، بالعکس، خانم تو این آقا را مثلا محبت میکنی، آرایش میکنی، لباس میپوشی، فلان میپوشی، برای چیه؟ جذبش کنیده یا میخوای روش اثر بذارید؟ دوتا موضوع آخه، این جذب برای خودته یا میخوای اثرگذاری باشه، کدومشه؟ یه گیر عجیبیه اینجا، خلط میشه ها، مطلب تو هم خلط میشه، یعنی سواله در اون سوال به وجود میاره. سومین سوال، آیا داد و صدت عاطفی رو با تمام وجود پذیرفتن؟ یعنی این که بگه من به او توجه کنم، خب برای اینه که به من سودی برسه، مثلا فرض کنیم با من دعوا نکنه، به فکر افتادی که اونم همچو چیزی میخواد که با او دعوا نکنی؟ من میخوام بچه‌ام من اطاعت کنه، آیا به اونجا رسیده منم یه جایی حرف اون رو بپذیرم و اطاعت کنم؟ یا میگم نه، من پدر مادر این حرفا رو نداره که.
در واقع همون کلام از امیره دیگه، که
هر آنچه برای خود میخوای
برای
دیگرانم بخوا. این اتفاق نیفتاده. پس اینجاست اگر از ایشون سوال بشه که چند خصوصیت مورد علاقه همسرت رو بلافاصله نام ببر، واقعا میتونه بدون مکس بگه؟ یعنی خصوصیات ایشون رو، علایقش رو، تمایلاتش رو، گرایشاش رو میتونه سریع به کدام جاست؟ یه برنامه های گاهی تو تلویزیون دیدن، حتما شما هم دیدید، که چیزایی رو از قبل طراحی میکنن بعد میپرسن. خیلی جالبه، من با این حساسیت اینا رو چند بار گوش کردم، دیدم که کمتر اتفاق بیفته افراد بتونن این تمایلات همسرشون رو تشخیص بدن. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه به این فکر بشه به چیزای دیگه فکر شده که اصلا نتیجه‌ای برای ساختار سازی نداره. بسر اینه، ببین مثل یک مسئله مدیریتیه. یه وقت یه مدیری میخواد تصمیمی بگیره که مثلا کارمنداش راضی باشن، این خطرناکه. ای آقا چی خطرناکه؟ یه کاری میکنه اینا الان حقوقشون بگیرند و نمیدونم هدیه بهشون داده بشه، خطرناک کجاست؟ میگه برای اینکه این به فکر دومی نیفتاده. دومی میگه من ممکنه یه چند سباهی دوستان با من چند نفرشون گلمند باشن، ولی من ساختار سازی میکنم که بعدن چه من باشم چه نباشم ایشون مشکل پیدا نکنه. بعد چه من و ایشون باشیم چه نباشیم نسل بعدی که میاد اینجا مشکل پیدا نکنه. این آدم آدم داناییه، این آدم آدمیست به خودش فکر نمیکنه، به دیگران فکر میکنه.
بله.
پس یه وقت مثلا همسر اینطوریه، میگه من فعلا با عرض پوزش، میگه فعلا این صداش رو در نیاد تا بعد کاری کن. اینه که از اونها شنیدم ها، بردازم آه من میخوام کاری کن فعلا صداش در نیاد همسرمون
مسکن.
این خطرناکه. یه جایی فرمود چی؟ فرمود اینطور نبینش، طغیان میکنه ها. نقطه ضعف ها رو که داشتی میخوندی فرمود طغیان، یه روزی میشه طغیان.
استاد یه عبارتی رو از کتاب خودتون یاد گرفتم، محبت نامشروط.
بله.
در رابطه با پدر مادر و فرزندانشون تو کتاب فرزند عاقل.
بله.
فرموده بودید اینجا هم بین همسرها باید همون محبت نامشروط باشه، یعنی دنبال منفعت نباشیم.
به جا فرمودید، واقعا اگر نامشروط بشود به فکر خود نبودیم. یا به تعبیری میگه چرا بعضی افراد تلاشای دیگه میکنن ولی هنوز نتونستن در قلب همسرشون؟ این مشروطه. تا زمانی بهش محبت میکنه که جواب سلامش بده، تا زمانی بهش محبت میکنه که گل براش بیاره، نه اویی که تا زمانی بهش محبت میکنه که غذای مورد نظرش پخته بشه، این اون مشروطه است، خطرناکه. تا زمانی بچه بهش محبت میکنه که نافرمانیش نکنه، این خطرناکه. باید محبت سر جاش باشه، نافرمانی را برطرف بکنیم. بین خیلی نکته های جدی تو اینجا داره، چه بخوایم نخوایم. ببینید اینطوری بگم، پرورش اندیشه های خوب و متعالی درباره همسر دو تا نکته داره، یعنی همون نامشروطه را رشد بده ها. یک، ما را کمک میکنه تا در عمل هم به سعادت او بیاندیشیم.
بله. یک دقیقه زمان
بحث سعادتش داریم، نه راضی نگه داشتن الان. ما گاهی میخوایم الان راضی نگه بداریم، این رفتار خوبی نیست، این مقطعیه. در کنار راضی بودن به سعادتش باید فکر کرد. الان بچه‌مو نمیدونم، نه من الان همش خرید کنم برای بچه، این کار درستی نیست. الان راضی نگرش دارم مقداری، ولی به سعادتش فکر کنم، خیلی مهمه. ما برای آیندهش ببینیم چه فکری کردیم که بتونه پاش نلغزه. نکته دوم میگه با موازات اندیشه رشد خود، یعنی خود شخص، از تکامل فکری و روحی طرف مقابلش غافل نشه، خودش همش کلاس نره، خانومش هم کلاس تشویق کنه بره، مثلا خودش مهارت یاد نگیره همسرش هم مهارتی بره، نه همش خودش فرض فرمایید با افراد پخته رفت آمد نکنه، فرزندش هم ببره.
درست.
حالا وقت نیست، اون مطالب بعد انشالله. تازه رسیدیم به بحث داغش که میگه که اینا از یه نوع خود خواهیه ولی متوجه نیستن در بعضی موقع ها که موجب میشه متاسفانه درگیر بشن با هم.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم، لذت بردیم، مثل همیشه عالی بود. تشکر میکنم از شما، از همه شما بینندگان عزیز ارجمند هم سپاسگزارم که تا انتهای برنامه همراه ما بودید. بازپخش این برنامه رو میتونید ساعت 2:30 بامداد، حوالی 2:30 و حوالی ساعت 11 صبح تماشا بفرمایید. و باز هم تشکر میکنم که با ما همراه بودید تا انتهای برنامه. با همتون خداحافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل